دوازدهم بهمن سال 1357 بود.
امروز رهبر عالی قدر شیعیان جهان پس از سالها دوری و مبارزه به وطن باز می‌گردند.
و همطور که ملاحظه می‌فرمایید حضرت آیت الله عظما خمینی از پلکان هواپیما پایین آمدند و مورد استقبال قرار گرفتند.
در همون فرودگاه امام خمینی یک صحبت کوتاه با مردم داشتند.
این پیروزی تا اینجا به واسطه وحدت کلمه بوده است. وحدت کلمه رمز پیروزی است و این رمز پیروزی را از دست ندهیم.
چند روز بعد هم در قم با برخی دانشگاهیان نشستی داشتند. حرف از یک جدایی عمدی بین حوزه و دانشگاه بود.
سالهای طولانی کوشش کردند مدارس دینی را از دانشگاه‌ها و دیگر قشرهای محصلین جدا کنند.
حساسیت امام نسبت به دانش و دانشگاهیان قسمت مهمی در منظومه فکری ایشان بود.
برادرای دانشگاهی توجه کنید که شما را جدا نکنند از روحانی جون. برادران روحانی توجه کنید که شما را جدا نکنند از دانشگاهی ها.
اما فضای کشور در اون روزها به سمت و سوی خاصی می رفت. در سال 1358 دانشگاه محل جولان برخی گروهک‌های سیاسی شد. آیت الله خامنه ای عضو شورای انقلاب بود و صحبت تند و محکمی داشتند.
گروه‌های مفسده انگیز، گروه‌هایی که از پول این ملت استفاده می‌کنند و بر ضد این ملت شمشیر می‌کشند، در داخل دانشگاه‌ها کمین گرفتند و ستاد درست کردند. هیچ تغییری در دانشگاه نمی‌شود داد. این بود که شورای انقلاب اعلام کرد که باید ستادها دانشگاه رو تخلیه کنند. در همین دانشگاه تهران فاجعه آفریدند. گروهی که نام خود را پیشگام می‌گذارد و وابسته به مرتجع ترین جناح‌های این زمان، یعنی وابسته به امریکاست، مردم را با چوب و با سنگ زدند، با گلوله و با تیربار هم زدند، از این مردم کشتند، یه مقداری تیراندازی کردن، این محل نماز جمعه رو تیرباران کردن، بعدم شبکه های صوتی و بلنگو و غیر ذالک رو جمع کردن و دزدیدن و رفت.
واقعیت اینه که برخی تلاش داشتن روند آموزش علم رو در کشور تعطیل کنند. درست در روزهایی که نیاز به خودباوری ملی کاملا احساس می شد. دکتر سهراب‌پور رئیس پیشین دانشگاه صنعتی شریف از آن روزها خاطره ای داره.
رفتم دانشگاه تهران یه سری بزنم ببینم چه خبره. باور کنید این که میگم، یه تانک جلوی دانشکده فنی وایساده بود، یک تانک اونور در طرف شرق جلوی دانشکده علوم وایساده بود. بعد به من گفتن این که جلوی دانشکده فنی وایساده مال چریکهای فداییه، اون تانک اون طرف جلوی دانشکده علوم وایساده مال مجاهدینه. یعنی دانشگاه بعضیش اینطوری بود، هر لحظه دانشگاه تعطیل میشد، یعنی دیگه خود استادا کلافه شده بودن از این وقت.
سال 1363 گروهی از اساتید دانشگاه خدمت امام خمینی میرسند. در اوج روزهای جنگ هستیم ولی امام نگاه بلندتری دارن.
مسئله چون خیلی مهم است و سرنوشت به انقلاب اسلام بسته به اوست بقایش، از این جهت باید همیشه این حساسیت رو داشت. چیزایی که حل میشد، مثلا ما جنگ داریم، جنگ چیز مهمی نیست، حل میشد، چیز مهمی نیست، الحمدلله خوب است واسه. اما مسئله دانشگاه یه مسئله فوق العاده است، یعنی افرادی که از دانشگاه در میاند یا مخرب یک کشوری هستند یا سازنده اون کشور هستند.
تصور این که امام در اون روز جنگ رو مسئله کوچک و گذرا بنامند و علم و دانشگاه رو مسئله اصلی کشور بدونن نشان از تفکر بلند ایشان داشت. کشور نیاز داشت که علم رو منشأ تحولات مهم بدونه، اما مشکلات کم نبود. دکتر عبدالله معتمدی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی از آن روزها میگوید.
اولا امام دنبال این بود که خودباوری ایجاد کنه و همه در واقع افراد جامعه به توانایی های خودشون، در واقع سرمایه های خودشون برگردیم و اونها رو بفهمیم و اونها رو ازشون استفاده بکنیم. این که ما میتوانیم، این همون شعار حضرت امام بود که در واقع یک ملت رو متحول کرد و شرط ایجاد کرد که ما خودمون فکر کنیم که ما هم میتونیم فاصله علمی رو که با دنیا داریم، این فاصله علمی رو در واقع تغییر بدیم. یک نگاه فرهنگیه به نظر من، که این نگاه فرهنگی هم پشتوانه معنوی داره هم پشتوانه عقیدتی داره، باعث قدرتمندی میشه. بنابراین امام هم دنبال قدرتمندی ملت بود، دنبال بود که این ملت در واقع اقتدار پیدا کنه و به همین خاطر روی علم تاکید داشت.
امام خمینی در هر فرصتی که با جوانان داشتن درباره کار بیشتر به سمت خود کفایی میگفتن. ریل گذاری ایشان برای توسعه از همون روزها شروع شد.
هر کس در هر جا هست باید کار بکنند. ما میخواییم خودکفا باشیم. خودکفایی را با تبلیغات نمیشد کرد، با کار میشد کرد. کشاورز باید کشاورزی بکنند و دانشمندان باید به طور شایسته دانش خودشون را به دانشجویان منتقل بکنند. دانشگاه که در رأس امور هست و تقدیرات یک کشوری، مقدرات یک کشوری بسته به وجود اونهاست، باید جدیت بکنن که روح خودشون را از غرب و شرق برگردانند و جوانان را بسازند برای آتیه این کشور.
در راهبرد کلان استقلال طلبی امام خمینی، هر فرایندی که ما را از بیگانه رهایی می‌بخشید امری متعالی و مورد نیاز بود. در این راهبرد علم جایگاه خاصی داشت، چون دست بیگانه را کوتاه می‌کرد. این دغدغه جدی امام خمینی بود.
مایوس می‌کردن مردم را از این که بتوانند خودشون یک کاری انجام بدن. طبیب بتواند آپانتیس را معالجه کند. این درد آور بود که این هر وقت من فکرش را می کنم متأثر می شم از این که در زمان محمد رضا برای یک آپانتیس از خارج طبیب آوردن و این سرکوبی اطباء محترم ما بود. می آمد که نگذارد خود شما بفهمید. کارشناس ارتشی می آمد که نگذارد ارتش چیز بفهمند، نه که می آمد به اونا تعلیم کند، میامد که جلو تعلیم را بگیرد. امروز که کشور دست خود شما افتاده است و دیگه یه آقا بالا سر ندارید که بیاد بگید این کارا بکن اون کارا بکن، امروز باید خود شما بشینید کاراتون انجام بدید.
بعد از جنگ اما فرصت‌های توسعه کشور بیشتر شد و زمان برای اجرای اندیشه‌های امام خمینی در دیگر حوزه‌ها فراهم شد. علم هم یکی از اونها بود. مقام معظم رهبری همین راه رو ادامه دادند.
درسته که غربی‌ها حداقل دو قرن و نیم از ما در حرکت علمی جلوتر بودند و به مناطق خیلی عجیب و باور نکردنی هم رسیدند، در این تردیدی نیست. ما هم عقب موندیم با همه افتخارات گذشتمون، به خاطر تنبلی‌ها، به خاطر سوء سیاست‌ها عقب موندیم، در این تردیدی نیست. ما از شاگردی کردن پیش کسی که بلده ننگمون نمیاد، اما میگیم نباید فکر کنیم که ما همیشه باید شاگرد بمونیم. نوآوری لازمه. اعتماد به نفس شخصی و اعتماد به نفس ملی، اگر در یک استاد این معنا وجود داشته باشه، این سرریز خواهد شد در محیط درس، در کلاس درس، در انتقال به دانشجو.
در دهه 70 ابتدای حرکت علمی کشور شروع شد. توسعه دانشگاه‌ها صورت گرفت و توجه به نخبگان هم جدی‌تر شد. دکتر عبدالله معتمدی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، از آن روزها می‌گوید:
ببینید، اون نگاهی که حضرت امام داشتن، همون نگاه رو مقام معظم رهبری در دوره‌ای که ایشون منصوب شدند به در واقع رهبری جامعه ادامه دادن. و خدا رو شکر این نگاه کلان، علی‌رغم اینکه دولت‌ها، ذائقه‌ها و سلیقه‌های سیاسی متفاوتی داشتن، اما تقریبا همه متفق القول بودن که ما نیاز داریم به اینکه جامعه علمی ما جامعه پیشرفته‌ای بشه و ما اون فاصله‌های علمیمون رو که با دنیا داریم برطرف بکنیم. عزیزان شاید این جمله رو بارها از شما شنیده باشن که مقام معظم رهبری نسبت به دفاع از علم و دفاع از ارزش‌های علمی چگونه در واقع اظهار نظر می‌کنند و می‌فرمان که من تا جان در بدن دارم و تا تعبیر کلینی دارن که من در واقع از موضوعات علمی و در واقع رشد و پیشرفت علمی کشور دفاع خواهم کرد.
سال 1370 دکتر سعید کاظمی آشتیانی و گروهی از پژوهشگران و همکارانش در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران به فکر ایجاد مؤسسه‌ای در تحقیقات علوم سلولی و مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل افتادند. ثمره تلاش اونها حالا شده پژوهشگاه رویان، یک افتخار ملی برای کشور. دکتر حمید گورابی، رئیس پیشین پژوهشگاه رویان، از روزهای آغازین کار میگوید:
قاعدتاً بودجه در اختیار این دانشجویان نبود، به همین خاطر تلاشی که کردن این بود که بتوانن از خیرین محترم اعتباری بگیرن و جذب کنن و دست آخر هم وقتی که موضوع به مقام معظم رهبری منعکس شد توسط یک دوست مشترک، کمکی که در مرحله کردن این بود که 6 میلیون تومان اونم به درخواست به هر حال مبلغ توسط همین دانشجویان گفته شده بود که اگر این مبلغ کمک بشه برای ما تبرکی هست و می توانیم مجموعه رو به جلو ببریم و یک ساختمانی رو که به بنیاد مستضعفان در اون زمان دستور دادن که در اختیار مجموعه قرار بگیره. این اعتمادی که از اتفاقا کردن به این جوانها در حقیقت به نظر ما از همه تمام اون تلاش هایی که دانشجویان کردن و افتخاراتی که آفریده شد مهمتر بود، چرا که این موتور محرکه این قضیه شد.
طرح‌های بزرگ این چنینی نیاز به یک مدیریت راهبردی هم داره تا نسبت اون با توسعه کلان کشور حفظ بشه. رهبر معظم انقلاب اهمیت رویان رو از همون ابتدا به همه گوش زد می کردن و به عنوان الگو معرفی می نمودند.
ماجرای سلول‌های بنیادی که اینها با امکانات کم توانستن به اون دست پیدا کنن و پیشرفتی که در این زمینه کردن و گواهی که دانشمندان دنیا در این سمیناری که اینجا تشکیل شد 2 سال قبل آمدن و با اینا مصاحبه شد و گواهی کردن، اظهار شگفتی کردن، اینا چی داستانهاییست که واقعا جا داره به عنوان مایه های افتخار جلو چشم ما باشه. شخصیت های ما، یه آدمی مثل مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی که حالا من مقیدم اسم بیارم از این جوان پاک باخته مؤمن فاضل کارآمد، مدیر حقیقتا انقلابی و مؤمن، از این قبیل داریم ما الان هم در کشور فراوان در بخشای مختلف دارن کار میکنن.
قصه رشد و بالندگی جامعه علمی ایران حکایتی طولانی نیست. شاید 20 سال نیست که چرخ این حرکت سرعت گرفته، اما قصه اون ماجراها و فراز و فرودهای بسیاری داشته. تحریم علمی کشور توسط دشمنان این مملکت در سالهای گذشته اگرچه سخت بود، اما دانشمندان سربلند از اون خارج شدند. از دکتر حمید گورابی، رئیس پیشین پژوهشگاه رویان بشنوید.
و به نظر ما میاد، ما در رویان همیشه گفتیم که ما شاید این علم رو به دنبالش بودیم و قدم هایی درش برداشتیم، ولی حضرت آقا به صورت یک فرهنگ این رو در آوردن، فرهنگی که در پس اون در حقیقت خواستن و توانستن هست و فرهنگی که در حقیقت ترکیبی است از علم و ایمان و تلاش که بتونیم در جهت خودکفایی کشور، در جهت این که در لبه علم در دنیا حرکت کنیم و به نحوی عمل بکنیم در این علم که در دنیا شناخته شده بشه جمهوری اسلامی ایران.
شاید نقش مدیر ارشد علمی همون جایگاه رهبر انقلاب باشه، مانند قلبی عمل میکنه که باید جون امید رو در رگهای علمی کشور تزریق کنه. اونطور که رهبری فرمودن، با وجود همه مشکلات ما نگاه مثبتی نسبت به آینده داریم و علت هم استعداد برتر ایرانیه.
بیش از 200 محقق و دانشمند ایرانی جزو 1% دانشمندان برتر دنیان. اینا افتخارآمیزه. البته زمینه، استعداد، ظرفیت چندین برابر این است که حالا اینجا آمده تا امروز. یقیناً 5 سال دیگه خیلی بیشتر از این خواهد شد. 10 سال دیگه چندین برابر این خواهد شد.
نتایج علم مسیری طولانیه که نتیجه پایدار و تأثیرگذار داره. باید صبور بود و پیگیر. برای این موفقیت هم مسئولینی پای کار لازم داریم، هم اساتید از خود گذشته و هم دانشجویان علاقه‌مند. به نظر میرسه با وجود این شرایط ما آینده‌ای روشن خواهیم داشت. دکتر روستا آزاد، رئیس پیشین دانشگاه شریف، به اراده جوانها امیدواره.
عرض پایین من این که خودم 23 ساله که سابقه برم در دانشگاه های خوبی مثل شریف همزالفا، میتونم به ذرس قاطعه و بدون این شعاره بگم که خب من تجربه خارجم داشتم، در کانادا، آلمان و سایر کشورهای پیش رفتم، کار کردم، اینجا هم در واقع کار کردم. درسته که اینجا سختی ها بیشتره، پول منو به مالی کمتره، اطلاعات یه خود سختره به دست میرسه، ولی میتونم به ذرس قاطعه بگم اگه اراده قوی پشت سر کار باشه، قطعا و بدون شک من میگم که نتایجی که اینجا به دست میاریم در واقع کاستی های ما رو جبران میکنه. از اونورم در نظر بگیریم که در دنیای پیشرفته غرب با اینکه پول و امکانات و منابع اطلاعاتی وجود داره، اراده چندانی من ندیدم تو نسل جوانشون، حتی قید جوانشون، که در واقع کار و تلاش و فعالیت کنن. و اینه خب همیشه ما میدونیم وقتی که امکانات بیشتر باشه لزوماً بهره‌وری بیشتر نیست. خیلی خانواده ها میبینیم که پدر مادر متمول هم و بسیار امکانات رو فراهم میکنن، بچه درس نمیخونه. در مورد کشورها هم همینطور هست. ما میتونیم با وجود اینکه یه قدر امکانات مادیمون کمتر هست، با عزم و اراده و علاقه به وطن و مملکتمون و دینمون در واقع چنان کاری بکنیم که در واقع غربی ها رو عقب بذاریم، کمان که در خود دنیای غرب کاری که انجام میشه شاید اکثریتش به دست جوانهای خوشفکری است که از جهان در واقع فقیر به اونجا مهاجرت کردن و جوانهای خودشون خیلیشون ترک تحصیل میکنن و فعالیت علمی درسی قابل توجهی ندارن. خب درس خوبی هستش که ما اینجا با اراده خودمون بتونیم کاستی ها رو جبران کنیم و حتما میتونیم به دستاوردهای بزرگ نائل بشیم.
انقلاب اسلامی ایران از اونجایی که یک انقلاب مردمی بوده، ناگزیره برای همه چی به مردم وابسته باشه. از اقتصاد و سیاست گرفته تا توسعه علمی و فناوری. به همین دلیله که اهمیت نقش رهبری در ایجاد رابطه دولت‌ها با مردم اساسیه.
من چند سال پیش گفتم که ما باید پیشرفتمون جوری باشه که تا 50 سال بعد، که از اون 50 سال حالا 5-6 سالش گذشته، بایستی جوری بکنیم که اگر کسی خواست به تازه های علمی دنیا دست پیدا کنه مجبور باشه فارسی یاد بگیره. ما باید به اینجا برسیم. کمان که شما امروز اگر بخواید تازه های علمی رو به دست بیارید مجبورید زبان انگلیسی بلد باشید. مثلا فرض در بعضی زمینه ها مثل حقوق و اینا مثلا باید زبان فرانسه من باب مثال بلد باشید. ما باید کار رو به اینجا برسونیم. یعنی باید انقدر شما پیش برید که تا اون مقطعی که بنده اشاره کردم به طور تقریبی، در اون مقطع هر کس در دنیا بخواد تازه های علمی رو در بخش های مختلف به دست بیاره ناچار باشه زبان فارسی یاد بگیره تا بتوانه از نوشته های شما ها استفاده کنه. البته اون روز شما ها جوان های امروز، اون روز شما مسئولین کشور و جا افتاده های کشورید، اما باید شما زمینه رو جوری فراهم کنید که جوانهای 20 سال بعد و جوانهای 25 سال بعد که بچه های امروز شما هستند، اونها انشاءالله بتوانند بهترین کار رو انجام بدن.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پاکداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو. راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
قال علی علیه السلام من رغب فی نیل درجات العلا فلیغلب الهوا.
کسی که دوستدار برتری و زبردستی باشد باید هوای نفس را زیر دست خود سازد. حجت الاسلام سرلک.
چقدر این سخن عمیق دقیق، چقدر کارگشاست، چقدر نشان دهنده حقیقت است که بابا اگر دلتون میخواد به یک درجاتی برسید، به یک قله هایی دست پیدا کنید، زبردست بشید، عالی مقام بشید، عالی قدر بشید، از نظر علمی، از نظر فکری، حتی از نظر مالی، از نظر اجتماعی، از نظر معنوی، از نظر روحی، از نظر ایمانی، اگر خواستید به قله ها دست پیدا کنید، تردید نکنید که باید از درون هواگیری کنید. باید بر هواهای خودتون غلبه پیدا کنید. اگر بر هواهای خودتون غلبه پیدا نکنید، خلاصه امکان نداره در بیرون بتوانید میدانی رو از موفقیت ها فتح کنید. تردید نکنید که در اونجا کم خواهید آورد. یک کسی میگفتش که وقتی ماشین من خراب شده بود و رفتیم پیش مکانیک، یا مکانیک رو آوردیم، گفت آقا این هوا گرفته ماشین شما که دیگه حرکت نمیکنه. این آقا میگفت عجب عجب، من فکر کردم فقط آدمها وقتی هوا بگیرند و هوا برشون داره حرکت نمیکنن، پس ماشینا هم همینجوری هستن، شوفاژ هوا بگیره دیگه گرم نمیکنه. به هر حال این هوا، این درون تهی بودن، این دنبال تمایلات نابالغ حرکت کردن، اینا چیزایی هستند که انسان رو از نیل به درجات بالا و از رسیدن به قله ها محروم میکنه، که خدا به هممون توفیق غلبه بر هوا و هوس رو کرامت کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
این نخوت و خودنمایی از مستی توست، وین نفس پرستی اثر پستی توست. آن روز که نفس زیر دست تو شود، خوش باش که اول زبردستی توست.
آن روز دیدی عشق با یاران چه می کرد، با شورزار چشمها باران چه می کرد. دیدی زلال چشم مست آسمانیش با جان خاکالود هوشیاران چه می کرد. ابر آمد و طوفان گرفت و دود برخاست، غم بین که در جان عزاداران چه می‌کرد.
ای آفتاب عشق، ای سبز سبز، ای شعر ناب عشق. وقتی خزان گرفت دامان باغ را، وقتی که شب گرفت جان چراغ را، نام تو مثل گل بر هر لبی شکفت، هر شاعری سخن از عشق با تو گفت، تا تیر خشم تو بر قلب شب نشست، آن سان که یک شهاب عمر سیاه شب یک بار سر رسید. شکوفه ای بر شاخه بهار، بر هر چه رنگ سبز بخشیدی اعتبار، با یک اشاره ات فصل خزان گذشت، دیگر به این دیار پاییز بر نگشت. وقتی که عاشقان لبخند می زدن، لبخند می زدی، دلهای خسته را با عشق و عاطفه پیوند می زدی. سبزیم و برقرار با یادت ای بهار، اجازه تو به ما جانی دوباره داد، ای مقتدای عشق یادت به خیر باد، یادت به خیر باد.
شما عزیزان شنونده رادیو ایران هستید بر روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. به ساعت 16 رسیدیم و همچنان از رادیو ایران همراه شما عزیزان هستیم. کافه هنر عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم حضورتون میشه.